عرض سلام مجدد میکنم به محضر همه خانم ها و آقایان. من چون امشب دیر نوبت به من رسید یعنی دیر جلسه شروع شد دیگه سعی میکنم خیلی کمتر از شبهایی دیگه وقت دوستان رو بگیرم. اگر دوستان یادشون مونده باشه بحثی که طرح شد و بنابراین شد که در طی سلسله جلسات ادامه پیدا بکنه، بحث چهار تا سرمایه ای است که ما در زندگی داریم، یعنی یکی داشتنها، دوم نمودنها، جلوه کردنها، سوم انجام دادنها و چهارم بودنها. خب من آنچه که در جلسات قبل گفتم رو حتی به صورت خلاصه دیگه تکرار نمی کنم. بحث ما در اولین قسمت یعنی داشتنها بود درباره ثروت، منتها ثروت به معنای داشته، مال، مایملک، نه ثروت به معنای حجم عظیمی از دارایی که در زبان فارسی بیشتر این به ذهن متبادر میشه. ثروت یعنی داشته های مادی من، مثل پول نقدی که دارم یا خانه‌ای که دارم یا اتومبیلی که دارم و چیزهایی از این مقوله. این رو ازش تعبیر میکنم به ثروت، یعنی مجموعه داشته های من، مجموعه دارایی های من، حتی اگر بسیار کم هم باشه، اموال من در واقع، مایملک من. سخنانی درباره ثروت در جلسه گذشته من گفتم، امروز میخوام اون جلسه، مطالب اون جلسه رو تکمیل کنم و لب مطلبی که امشب میخوام عرض بکنم اینه که هر کدام از ما باید سنگامون رو با خودمون وابکنیم در باب این که ثروت رو برای چه میخواهیم. و وقتی که معلوم شد که ثروت رو برای چه میخواهیم، حد ثروتی هم که لازم داریم طبعا معلوم خواهد شد که چقدر ثروت ما لازم داریم. خب این البته نوعی محاسبه‌گریه و نوعی تأمل در باب مفهوم ثروت که هر کسی برای خودش باید انجام بده. ولی حالا من رأیی رو که بعضی از متفکران در طول تاریخ گفتند و چند تا متفکر امریکایی در اواخر قرن 19 بیشتر بهش پرداختند، من اون رأی رو اظهار میکنم و خب البته دوستان روی اون رأی تأمل بکنند ببینن چقدر موافقند با این رأی و چقدر موافق نیستند. در نیمه دوم قرن 19 در آمریکا تعدادی متفکر و نویسنده و فیلسوف ظاهر شدند و روی هم رفته مکتبی پدید آوردند که از این مکتب تعبیر میشه به ترانسندنتالیزم، یعنی ماوراگرایی، متعالی گرایی، استعلاجویی. این متفکران مهمترین هاشون عبارتند از یکی ادرسون، فیلسوف و نویسنده آمریکایی، یکی دیوید فرو، باز فیلسوف و نویسنده آمریکایی، یکی والت ویتمن که شاعر آمریکایی بود، شاعر تراز اول آمریکایی، یکی خانم ناتانیل هاثورن و همسرش که اینا هم هر دو رمان نویس بودند، اینا همه در نیمه دوم قرن 19 زندگی میکردند و تقریبا هیچ کدامشون هم پا به قرن 20 نگذاشتن. خب از مکتبی در واقع دفاع میکردند و مکتبی رو بنیان گذاری کردند که همین که گفتم بهش میگفتن ترانسندنتالیزم، یعنی تعالی‌جویی. من به بقیه اجزا و مؤلفه های این مکتب کاری ندارم، به یک نکتهش کار دارم چون اون نکته مربوط میشه به بحث ثروت و دارایی. اون نکته رو معمولا ازش تعبیر میکنم به مبحث سادگی، سیمپلیسیتی. و من حالا درباره همین مکتب سادگی، مذهب و مسلک سادگی که یکی از اجزا اون مکتب سخن میگم خدمتتون. ماحصل چیزی که متفکران این نهله میگفتن و در رأسشون و مهمتر از همشون و خیلی با شخصیت بزرگ دیوید ثورو بود، اینا معتقد بودن که ثروت و کسب ثروت و جمع ثروت و حفظ ثروت این باید منحصر بشه به ضروریات زندگی و بیش از ضروریات زندگی انسان اخلاقا البته نه به صورت حقوقی ولی اخلاقا، یعنی اگر از منظر اخلاقی به زندگیش بخواد نگاه بکنه، اخلاقا بیشتر از حدی که برای ضروریات زندگیش لازمه نباید کسب ثروت بکنه یا جمع ثروت بکنه و یا حفظ ثروت بکنه، برای اینکه ما به نظر آنان آمده ایم در اینجا تا به نیازهای مهمتر که اونا ازش تعبیر میکردن به نیازهای روحی خودمون جواب بگیم و اون نیازهای روحی رو برآورده کنیم. دیوید ثورو به عنوان بزرگترین متفکر این مکتب میگفت اگر انسانی در شبان روز بیشتر از 2 ساعت صرف کسب ثروت بکنه اخلاقاً به خودش خیانت کرده و هیچ انسانی هیچ نیازی نداره به اینکه بیشتر از 2 ساعت در شبانه روز برای کسب ثروت فعالیت بکنه یا برای جمع ثروت یا برای حفظ ثروت. هر چه شما بیشتر از این مقدار بخواید کسب ثروت بکنید، شما در واقع دارید به خودتون خیانت میکنید. و چرا؟ به نظر من ثورو برای اینکه ضروریات زندگی را با 2 ساعت کار شرافتمندانه میشه ضروریات زندگی رو میشه کسب کرد. ضروریات زندگی چیاست؟ به نظر من ثورو ضروریات زندگی 4 تا چیز بیشتر نیست و بنابراین ثروتی که من میخوام به دست بیارم فقط برای 4 تا چیزه. یکی برای خوراک و نوشاک، خوردن و آشامیدن، یکی برای پوشاک، یکی برای مسکن و یکی هم برای سوخت. این 4 تا ضروریات زندگی هست. معناش اینه که شما اگر از این 4 تا به اندازه کافی برخوردار باشید، هم سلامت بدنتون، هم نیرومندی بدنتون و هم زیبایی بدنتون با این 4 تا محفوظ میمونه. خب وقتی که با این 4 تا شما میتونید سلامت بدن خودتون رو و نیرومندی بدن خودتون رو و زیبایی بدن خودتون، این 3 تا ویژگی مثبتی که هر بدنی باید داشته باشه، این 3 تا رو وقتی تونستید تأمین کنید، دیگه به چیزی بیشتر از این شما به لحاظ مالی نیاز ندارید. بقیه اوقات شبانه روزتون رو باید صرف خود انگیخته ها و خود جوشی های درونیتون بکنید. ببینید اگر خودتون باشید و خودتون در درونتون چه نیازهایی سر برمیارند، اون نیازهای روحی که باید برآورده بشند و اوناست که زندگی رو هم خوب میکنه، هم خوش میکنه و هم ارزشمند. پس چرا ما آدمیان به بیشتر از 2 ساعت در شبانه روز کار نیاز داریم؟ برای یک نکته، و اون نکته اینه، هر کدام از ما خودمون یک سلسله نیازهایی داریم که اون نیازها که نیازهای خود منند، این نیازها رو من باید برآورده کنم. یک سلسله نیازهایی ما برای خودمون جعل کرده ایم که اون نیازها نیازهای خود من نیست، نیازهایی است که باید برآورده بشن تا تصویر من در ذهن شما زیبا جلوه بکنه. من تصویر خوبی در آینه ذهن شما داشته باشم. اون چیزی که به نظر ترانسندنتالیست ها باعث میشه که ما به جای 2 ساعت کار در شبانه روز 20 ساعت کار بکنیم، 18 ساعت کار بکنیم، 16 ساعت کار بکنیم، اینه که ثروت را فقط برای برآوردن نیازهای خودمون نمیخوایم، برای زیباسازی و زیبا نگهداری و زیبا تر کردن تصویر خودمون در اذهان دیگران اون ثروت رو میخوایم. فرض کنیم، مثال بزنم، فرض کنید که من با یک اتومبیل، اونم حالا خواهم گفت با چه اتومبیل، با یک اتومبیل فرض کنید که نیازهام برآورده میشه، یعنی من و خانواده‌ام به بیش از یک اتومبیل نیاز نداریم. این اتومبیل هم باید فقط و فقط اتومبیلی باشه که استحکام به قدر کافی داشته باشه به هنگام تصادمات، توجه بکنید، و قدرت رساندن من رو از نقطه A به نقطه B داشته باشه. بنابراین اگه از پولم رو دادم برای اتومبیلی که بیش از این دوتا ویژگی رو داشته باشه، باز اونم در واقع پولی نیست برای ضروریات زندگی. از اتومبیل 2 کارکرد توقع میره. یک کارکرد اینه که تا وقتی تصادم نکرده بتونه شما رو از نقطه A به نقطه B برسونه. نکته دوم هم این که اگر تصادم کرد استحکام کافی داشته باشه که جان شما و خانواده خودش شما رو محفوظ نگه داره. این دوتا. پس من به یه اتومبیل به این صورت نیاز دارم. حالا اگر اومدم و این اتومبیل، فرض کنید قیمت یه همچین اتومبیلی، فرض کنید که 40 میلیون تومان، حالا اگر من اومدم به جایی که 40 میلیون تومان خرج همچون اتومبیلی بکنم، یکی از این دوتا شق رو در پیش گرفتم. یا اومدم یک اتومبیل خریدم، اما نه اتومبیل 40 میلیونی، اتومبیل 200 میلیونی، یعنی 160 میلیون تومان بیشتر پول پرداختم برای اتومبیل، یعنی برای اون مقدار از اتومبیل که ضروریت زندگی من اقتضا می‌کرد. یا نه، به جای یک اتومبیل اومدم 3 تا اتومبیل خریدم، یکی برای خودم، یکی برای همسرم، یکی مثلا برای فرزندم خریدم. اگر من اومدم به جای 40 میلیون تومان پول صرف اتومبیل کردم، یک اتومبیل 200 میلیون تومانی خریدم، یا 200 میلیون تومان خرج کردم برای خریدن 3-4 تا اتومبیل، در واقع من پولی خرج کردم برای چیزی که دیگه بهش نیاز ندارم، ضرورتی برای من نداره. خب چرا کردم؟ چرا این 160 میلیون اضافه رو پرداختن؟ اگر بناس با همون یک اتومبیل نیازهای من و خانواده هم برآورده می شود، دیوانه مشاعرم از دست دادم که اومدم 160 میلیون تومان اضافه خرج کردم و به جای 40 میلیون تومان 200 میلیون تومان پول اتومبیل دادم. درست چرا این کار میکنم؟ اون میگفت اون 140 میلیون تومان اضافه را برای ضرورت هاتون نمیدید، برای اینکه میخواید چهرتون در اذهان دیگران زیبا باشه. یعنی چی چهرتون زیبا باشه؟ یعنی بگن فلان کس چه شخص ثروتمندی است یا چه حیثیت اجتماعی داره، راجبه انگوش نما بشن به عنوان یه خانواده‌ای که خانواده‌ای بسیار مرفهن یا خانواده‌ای خیلی جاه و مقام دارین که هر کدوم از اعضای خانواده یک اتومبیل دارن. در واقع در اینجا اون 160 میلیون تومان اضافه رو برای نیازهای ضروری خودم نپرداختم، برای اینکه می‌خواستم عکس من، تصویر من، چهره من در ذهن و ضمیر شما چهره ای بشه یا زیبا بشه، یا اگر زیبا بوده زیبا بمانه یا زیباتر بشه. اینو من برای میخرم. بنابراین به لحاظ روانشناختی دیوانه نیستم که 160 میلیون اضافه دادم. بالاخره 160 میلیون من که تو صد آشغال نریختم، اما به لحاظ اخلاقی دیوانه، به دلیل اینکه برای اینکه تصویرم رو در ذهن شما زیبا کنم اومدم 160 میلیون تومان اضافه دادم. برای به دست آوردن این 160 میلیون تومان من در واقع دو سه سال از عمرم رو صرف کردم برای اینکه این 160 میلیون تومان رو به دست بیارم که بتونم اتومبیل 200 میلیونی بخرم. خب این دو سال سه سالی رو که صرف به دست آوردن 160 میلیون تومان کردم، از نیازهای روحی خودم کم گذاشتم. من اون سه سالی رو که برای به دست آوردن 160 میلیون تومان داشتم، میتونستم اگر درون من خود جوشانه، خود انگیخته، عاشق سیر و سیاحته، میتونستم اون دو سه سال رو سیر و سیاحت کنم. اگر درونم عاشق نقاشی کردنه، اون دو سه سال رو میتونستم وقتم رو صرف نقاشی کردن کنم، یا صرف رمان خوندن بکنم، یا صرف کوهنوردی بکنم، یا صرف دیدار از دوستانم بکنم، یا صرف ملاقات با خویشاوندانم بکنم، یا شعر بنویسم، یا یک کتاب بنویسم، یا کتاب بخونم. خلاصه هر چیزی که درونتون شعله‌ور برای اون چیزه، درونتون آتشناک و گرسنه اون چیزه. نگاه کنید، یعنی در واقع مثال بر شما بزنم، اگر شما به من گفتید که فلانی مصطفی دیروز بعد از ظهر خیلی دلم میخواست که فلان کتاب رو بخونم، اما ناگهان یادم اومد که مثلا اتومبیلم نیاز به شستشو داره، اون وقت پا شدم رفتم اتومبیلم رو شستم. واجب میکنیم. خب اگر اون اتومبیل شستنش از اون اتومبیلی باشه که ضرورت زندگی شماست، خب هیچ. اما اگر اون اتومبیلی بوده که اضافه خریده اید و تو پارکینگتون بوده و دیروز بعد از ظهرتون که روحتون میخواسته یه رمان بخونه یا یه کتاب بخونه، ولی با اکراه یادتون اومده که این اتومبیل نیاز به شستن داره، اون ساعاتی رو که صرف شستن اون اتومبیل کردی، از نیازهای واقعی خودتون در واقع کوتاه آمده، یعنی به نیازهای واقعی خودتون توجه نکرده. و شما کم در زندگیتون، من و شما کم در زندگیمون از این تجربه ها نداریم که مثلا به من میگید اینقدر دوست دارم برم دیدن پدر و مادرم اما وقت که نمی کنم. وقت که نمی کنم به تعبیر دیوید فرو لفظ مبهمیست برای پوشاندن مقصر بودن خودتون. وقت نمی کنم یعنی چه؟ وقت که همه 24 ساعت وقت در اختیار دارن، وقت ما که کم و بیش نمیشه، همه انسان‌های روی زمین از لحاظ وقت وقت واحدی در اختیار دارن. 24 ساعتی کسی نه 23 ساعت شده نه 25 ساعت. اما اگر میگید که مدت هاست دلم میخواد برم دیدن پدر و مادرم ولی وقت نمی کنم، یعنی وقتم رو صرف به دست آوردن ثروت دارم میکنم. درسته؟ اینه دیگه. وگرنه آدمایی هم هستن که به پدر و مادرشون هم هر وقت روحشون اقتضا کرد که به دیدار پدر و مادرشون برن میرن، هر وقتم روحشون اقتضا کرد که شنا کنن شنا میکنن، هر وقتم فریاد روحشون برای شعر حافظ خوندن بلند شد نیاز روحشون رو جواب میگن، وقتشون به اندازه وقت شماست. چرا؟ برای این که تونستن حتی المقدور برای کسب ثروت به اندازه ضروریات زندگیشون وقت بگذارن برای کسب ثروت. اما فرق شما با اونا در چیه؟ شما اون یکی به جای این که کسب ثروت بکنه فرصت داشت که بره دیدن پدر و مادرش، راجب میکنید؟ بره تو فلان پارک قدم بزنه، بره طبیعت گردی بکنه، بره سینما، بره نمیم هر کار دیگری که اقتضای روح، عبادت کنه اگه اهل عبادته، مناجات کنه اگه اهل اون چیز هاست. نیاز روحش اون بوده، اون رفته به نیاز روحش جواب گفته. درسته؟ شما به نیاز روحتون جواب نگفته اید و رفته اون ساعت رو صرف ثروت کرده اید. خب حالا اگه به نیاز روحتون جواب نگفته اید و اون جواب گفته که انگار به ظاهر اون برنده است، چون اون به نیازهای روحیش جواب گفته، شما نیازهای روحیتون رو معطل و سرشون بیکلاه گذاشته ای. خب در جواب میگید عوضش من تو خیش و قومامون به عنوان یه آدم ثروتمند شناخته میشم، اون نه، اون عنوان یه آدم ثروتمند شناخته نمیشه. بچه های من پیش همکلاسی هاشون با اتومبیل شخصیشون میرن، اون بچه هاش پیش همکلاسی ها با اتومبیل شخصی نمیرن. توجه بکنید، من رو هر که اتومبیل خودم و زن و بچه هم ببینه میفهمه که ما از یه کلاس بالاتر اجتماعی برخورداریم، به یه طبقه اجتماعی دیگر برخورداریم. پس معناش اینه که عکس شما زیباتر از عکس مونه. بنابراین یکی از شما دوتا به نیازهای خودش پرداخته، دیگری به نیازهای عکسی که در اذهان دیگران داره پرداخته. و خب فکر میکنم هر آدم عاقل میگه آدم باید به نیازهای خودش جواب بگه، نه به نیازهای تصویرش در اذهان و نفوس دیگران. توجه میکنیم ماحصل سیمپلیسیتی یعنی سادگی که یکی از ارکان نظریه ترانسندنتالیسمه، ماحصلش اینه که زندگی رو ساده کن و باز هم ساده تر و باز هم ساده ترین تبلیغ فروه. چرا؟ چرا ساده کن؟ برای اینکه تو نیازهای بسیار عمیق روحی داری که اینا برآمده نمیشن مگر اینکه وقت و استعدادهای درونی و فرصت‌های بیرونی رو در اختیار اون نیازها بگذاری. اما برای اینکه وقتت را و استعدادهای درونیت رو و فرصت‌های بیرونیت رو بر در اختیار اون نیازها بگذاری، توجه می‌کنی؟ باید این وقت را و اون استعدادهای درونی و اون فرصت‌های بیرونی رو در کار پول درآوردن صرف نکنی. هنوز می‌کنی؟ تو برای بدنت به 2 ساعت وقت بیشتر نیاز نداری. کاری که برای تو پوشاک و نوشاک و برای تو مسکن و برای تو سوخت فراهم بکنه، تو 2 ساعت نیاز داری. هر چه بیشتر از 2 ساعت بکنی، تو در واقع دیگه به نیازهای تصویرت داری جواب میکی. یعنی دست دست مشغول بزک دوزک کردن تصویرت هستی، آرایش و پیرایش تصویرت هستی تو اذهان دیگران. یعنی میخوای از این راه کسب حیثیت اجتماعی بکنی، میخوای از این راه مشهور بشی، میخوای از این راه ثروتمند تلقی بشی، میخوای از این راه به جاه و مقامی برسی و اصلاح آزان ند میکنی. این داستان در واقع سیمپلیسیتیه، یعنی داستان سادگی. و این داستان میگه ثروت بیشتر از اینش به قیمت پشت کردن به خود و رو کردن به دیگرانه. یعنی هر چه بیشتر از ضروریات زندگیتون برید ثروت به دست بیارید، به هر میزان کردید به خودتون پشت کرده اید، برای اینکه به دیگران رو کرده باشی، برای اینکه دیگران بگن چه خانواده شیکی هن، چه خانواده ای عرض کنم که حیثیت اجتماعی بالایی دارن، چقدر اینا ثروتمندن، چقدر تو ناز و نعمت هن، برای اینکه این چهره رو تصویر مثبت خودتون تلقی میکنید، خب ثروت به دست میارید برای اون کارهای دیگه و از اون نیازهای درونیتون میمونید. این چیزی بود که عرض کنم که دیوید سورو و سایر ترانسندنتالیست ها می گفتن. این نیاز ها چه نیاز هایی است؟ این نیاز ها به خاطر اینکه نیاز های واقعی هر کدام از من شما، به خاطر اینکه هممون انسانی، به هر حال بعضی از این نیاز های روحیمون در همه مشترک، اما به هر حال به خاطر اینکه هر کداممون هم یه انسان خاصی، یک سلسله نیازهایی غیر از اون نیازهای مشترک هممون داریم، یه سلسله نیازهایی که من دارم آقا ندارن، آقا دارن خانم ندارن، خانم دارن آقا ندارن، و به همین ترتیب. یعنی ما از آن رو که هممون انسانیم، یه فریاد واحد و مشترکی روحمون داره نسبت به یه سلسله نیازهایی که اونو مشترک. اما به هر حال من هم به لحاظ ژنتیک با شما متفاوتم، هم به لحاظ تعلیم و تربیت دوران کودکی، هم به لحاظ سنم، هم به لحاظ سنخ روانیم، و هم به لحاظ تجارب ذهنی. به این پنج لحاظ من با شما متفاوتم، بنابراین یه نیازهایم در من میجوشد از درون من که در آقا نمیجوشه، و یه نیازهایی در ایشون میجوشه که در خانم نمیجوشه، و به همین ترتیب. درسته؟ این نیازها باید برآورده بشه، توجه بکنید. اما برآوردن این نیازها که حالا میگم اگر برآورده بشه چه خواهد شد، برآوردن این نیازها نیاز به وقت داره و نیاز به استفاده از استعدادهای درونی داره و نیاز به استفاده از فرصتهای بیرونی. به این سه تا نیاز داره، و اگر این سه تا رو صرف پول جمع کردن و پول به دست آوردن کرده باشم، وقت در اون صورت این نیازها دیگه وقتی نیست برای برآوردنشون، فرصتی نیست برای برآوردنشون، و استعدادی دیگه ندارم برای برآوردنشون. فرصت‌های بیرونی رو از دست دادم، استعدادهای درونی رو از دست دادم. دقت می‌کنید؟ خب این نیازها همونطور که گفتم اختصاصی داره، و نیازهای اختصاصی در ما آدمیان هست. بعضی از این نیازها نیازهایی‌اند زیبایی شناختی، یعنی به لذت مربوط میشن. بعضی از این نیازها نیازهایی هستن که به منفعت مربوط میشن، نه منفعت مادی. توجه بکنید، مثلا موسیقی رو من ازش لذت میبرم، اما کتاب خواندن رو ازش منفعت میبرم. خب ما نیازهایی هم داریم که برای منفعت مونه. نیازهایی هست برای شکوفایی استعدادامون داریم، یعنی برای تفرد خود. نیازهایی هست برای خلاقیت داریم که یه اثری تو جهان باقی بگذاریم. اینا یه سلسله نیازهایی است که ما در درونمون داریم. توجه بکنید. خب تا اینجا سه تا نکته رو گفتم. این که ما بدنمون به نظر اینها بسیار 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 کمتر از آنچه ماها گمان میکنیم نیاز داره، و اون نیازها رو با دو ساعت کارم میشه درآمد لازم برای برآوردن نیازهای بدن رو تامین کرد. بقیه نیازهای ما نیازهای روحیه و باید وقتمون رو صرف اون بکنیم. این نکته اول. نکته دوم این که خب پس چرا ما به جای اینکه وقتمون صرف برآوردن نیازهای روحی خودمون بکنیم، عرض بکنم صرف پول درآوردن و وجهه‌ای که از راه پول درآوردن کسب میکنیم، برای اینکه تصویرمون رو میخوایم در ذهن دیگران زیبا جلوه بدیم. من بارها گفتم مثل اون کودکی که شکلات خورده، تمام صورتش کثیف کرده، شکلاتی کرده، حالا روی آینه وای میسته میبینه صورتش کثیفه، به جای اینکه بره صورت این صورت را شستشو بده، هی دستش رو میماله روی آینه، و هرچی دستش میماله روی آینه میبینه صورتش نه فقط پاکیزه تر نشد، بلکه انگار داره پلشتر و آلوده تر هم میشه، چون نمیدونه که این باید این گونه، این چهره واقعی باید عوض بشه. اگه عوض شد اون تصویرش در آینه هم عوض میشه. اما اگه به جایی که به چهره واقعی بپردازی بخوای تصویر اون چهره واقعی رو زیبا بکنی، خب دائما دادی که پلشترش میکنی. این هم نکته دوم بود. نکته سوم هم این بود که این نیازها غیر از نیازهای مشترک نیازهای اختصاصی هستند، و برای اینکه اون نیازهای اختصاصی رو بشناسیم باید خودکاوی بکنیم. بله یه چند تا نیاز هممون داریم، اما بقیه نیازهای اختصاصی نیاز به خودکاوی داره. یعنی من مصطفی باید مصطفی کاوی بکنم، حسن باید حسن کاوی بکنه، و هوشنگ باید هوشنگ کاوی بکنه، و افسانه باید افسانه کاوی بکنه. یعنی اینجور نیست که من بتونم از شما بپرسم که آقا شما راهنمای من باشی ببینید من چه نیازهایی دارم. نیازهای هر کسی فقط از طریق خودکاوی خودمون شخص به دست میاد. هر کدام از ما خودمون باید این خودکاوی رو انجام بدیم. حالا این خودکاوی به چه نحوی صورت میگیره، اون یک داستان دیگری داره و در بابش هم سخن گفته شده، هم خود من هم در جاهای فراوان گفتم. اما به هر حال بی توجهی کردن به این نیازها، یعنی با خود قهر کردن برای اینکه با دیگران آشتی کرده باشم، به خودم خیانت بکنم برای اینکه به شما خیانت نکرده باشم، به شما وفادار بوده باشم، یعنی برای اینکه لبخند بزنید به زندگی من، اخ نکنید به زندگی من، از زندگی من خوشتون بیاد، وقت دائما دارم خودم رو برای شما آرایش و پیرایش میکنم. اما این آرایش و پیرایش نیاز به صرف وقت من داره، نیاز به صرف استعدادهای درونیم داره، و نیاز به صرف فرصتهای بیرونی داره. و اینه که ما در این وضع و حال به سر میبریم و به هر کس که بگیم که آقا تو داری بیش از حد به دنبال ثروت میری هیچ باور نمی‌کنه. خب تا اینجا رو گفتم، حالا دو تا نکته هم اضافه میکنم و دیگه ادامهشو میذارم برای جلسه بعد. زائدهای زندگی ما که ما به خاطرش کسب درآمد میکنیم، اینا روز اول معلوم نیست که چقدر زائدن. اگر من از الان تصمیم بگیرم که زوائد زندگی که هم برای کسبشون و هم برای حفظشون دارم وقت صرف میکنم و استعداد صرف میکنم و فرصت صرف میکنم، اگه بخوام این زوائد زندگی رو تشخیص بدم، اینجور نیست که الان وقتی وارد خونم میشم بفهمم چیا زائده. به لحاظ روانشناختی اینجوره که وقتی وارد خونه میشم، اگه از الان تصمیم گرفته باشم زوائد زندگی رو حذف کنم، وقتی وارد خونه میشم چند تا چیز بیشتر به نظرم اضافه نمیاد، زائد نمیاد. به نظرم میاد چند تا چیز کم من تو زندگیم اضافه دارم که بهش نیاز ندارم. اما اگر این چند تا رو از زندگیم بیرون ببرم، حالا یا به فقیری ببخشم، توجه میکنید، یا هدیه کنم به کسی، یا به هر صورتی شرش رو از سر خودم کم کنم، تا کردم و برگشتم تو خونه ببینم چند تا چیزه دیگه که قبلا خودشونو به عنوان چیز زائد نشون میدادن نمیدادن، حالا باز خودشون نسبت چیز زائد نشون میدن. تا حذف نکنید اینا رو، باز زائدهای بعدی جلوه‌گری نمیکنن. همیشه وقتی من اقدام به فرایند حذف زائدها میکنم، اون وقت میفهمم که اونایی هم که قبلا زائد جلوه نمیکردن، حالا باز چند تاشون زائدن. این زائدها رو وقتی از زندگی میبرم بیرون، بعد ببینم چیزهای دیگری هم زائدن. مثال بر شما بزنم، مثال ساده بزنم. فرض کنید که من ببینم تو خونه که این میز برای من زائده، درسته؟ خب حذفش میکنم. وقتی حذفش میکنم، مثال دارم میزنم، اون دستمالی هم که دو روز یه بار صرف گردگیری این میز میشد، اونم بعد معلوم میشه چیه در واقع؟ اونم زائده. یعنی هر کدام از اینا به دنبال خودش یک خدم و حشمی رو هم داشته. نگاه کنید، وقتی شما کتابتون زائد باشه، بعد میبینید قفسه کتابتون هم زائده. میکنن، میکنی چرت میکنن. و وقتی قفسه کتابتون هم زائد بود، بعد میبینید اون گاز آتش فشانی هم که برای آتش گرفتن کتاباتون درست کرده بودید اونم زائده. این فرایند خودش آهسته آهسته به شما زوائد جدید نشون میده و باز زوائد جدید نشون میده و باز زوائد جدید نشون میده و بعد یک بار میبینید که این زوائد جدید دائما دارن افزایش پیدا میکنن. هر چه حذف میکنید میبینید که جو کمیت زندگیتون لنگ نشد. کمیت زندگیتون لنگ نشد یعنی چی؟ گفتم یعنی به سلامت بدنتون و به نیرومندی بدنتون و به زیبایی بدنتون لطمه نخورد. اینا رو برای این میخواستید دیگه، میبینید لطمه نخورد. اینه که مثلا یکی مثل دیوید ثورو در خودش در 37 سالگی میگه من از 17 سالگی که زندگی همراه با سیمپلیسیتی رو آغاز کردم تا الان 180 دلار بابت پوشاک مصرف کردم. یعنی تو 20 سال 180 دلار، یعنی در هر سال 9 دلار. و در هر سال 9 دلار الان اگه بخواد من شما حساب کنیم یعنی سالی 9 تا 3 هزار تومان و 27 هزار تومان صرف پوشاک کردم. و با این همه هم سالم مونده جسمم، هم قوی مونده، هم زیبا مونده. مگه شما پوشاک رو برای این ستا نمیخواستی؟ و مگه شما خوراک و نوشاک رو برای این ستا نمیخواستی؟ و مگه شما مسکن رو برای این ستا نمیخواستی؟ و مگه از سوخت رو برای این ستا نمیخواستی؟ من اینجوریم. یکی از پیروان دیوید ثورو کتابی نوشته تحت عنوان اسنشالیزم. اسنشالیزم یعنی ضروری پذیری. ضروری پذیری معناش اینه که غیر ضروریات را من نه فقط دنباله به دست آوردنش نمیرم و وقتم رو صرف به دست آوردنش نمی کنم و نیروها و استعدادهام رو و فرصتهام رو، نه اون که هیچ نمی کنم. اگه شما هم به من هدیه دادید نواجه میکنید پستون میگم ظاهرن به من دارید خدمت میکنید ولی در باطن دارید به من چیکار میکنید؟ در واقع خیانت میکنید. ضروری پذیری یعنی غیر ضروری ها را نه فقط جستجو نمیکنم، بدون جستجو هم اگر بهم هدیه کنید نمیپذیرم. به این میگن اسنشالیزم. توجه بکنید یعنی ضروری پذیری، من فقط ضروریات رو میپذیرم. اگه هدیه هم بهم بدید ضروریات رو میپذیرم، اگه کارم بکنم به اندازه ضروریات میکنم. یکی از پیروان دیوید ثورو چند سال پیش کتابی نوشت به نام اسنشالیزم. در این کتاب اومده سرگذشت 60 تا از بزرگان تاریخ بشری رو از این حیث نگاه کرده که اینا وقتی مردن چقدر ما یملک باقی گذاشتن و این 60 رو فهرست کرده که این مقدار باقی گذاشته، این مقدار. میگه اگر نگید که این مقدار که این 60 باقی گذاشتن این اموال مال کیه، چون اگه گفتید که این عینک مال تولستویه یا اون قلم مال ویتگنشتاینه، خب به خاطر اینکه مال تولستویه ممکنه چند صد هزار دلار بخرن، اما نگید مال کیه، بگید ما یه مقدار از 60 متوفا این مقدار جنس باقی مونده. میگه ما در بازار آمریکای امروز نمیتونیم این 60 رو 12 هزار دلار بفروشیم. یعنی 60 از بزرگان تاریخ بشری با رو هم رفته ثروتی که ازشون باقی مونده 12 هزار دلار نمیشه به فروش رسوند. یعنی اگه صندلیشون و تختشون و کفششون و کتشون و پالتوشون رو و قلم و کاغذشون رو اینا رو نگیم اینا مال کیاست که مردم بخوان فقط به خاطر ارزش خودش بخرن، وقت میگه ما نمیتونیم 12 هزار دلار بفروشیم. یعنی با 12 هزار دلار 60 آدم زندگی کردن که یکیشون ویتگنشتاینه، که یکیشون تولستویه. توجه میکنید؟ ویتگنشتاین وقتی که فیلسوف اتریشی تبار بریتانیایی وقتی که پدرش از دنیا رفت ثروتی براش باقی گذاشت که با معیارهای من و شما ثروت افسانه‌ای. مثلا بر شما بگم ویتگنشتاین 4 تا خانه از پدرش به ارث برد که یکیشو امپراتور اتریش خرید به عنوان کاخ سلطنتی، خرید و تبدیلش کرد به کاخ سلطنتی در اتریش که هنوز هم باقی. فقط 1200 کیلوگرم شمش طلا از گاو صندوق پدرش به ارث بشنسی، یعنی شمشای طلا 1 تن و 200 کیلوگرم وزنش شد. شما اگر بخواید تفصیل آنچه که ویتگنشتاین به ارث برد رو ببینید، رجوع کنید به کتابی که درباره زندگی ویتگنشتاین به زبان فارسی هم منتشر شده، ترجمه خیلی خوبی هم داره، ترجمه آقای حسن کامشاد. در اونجا میگه ثروت ویتگنشتاین این مقدار بود، 1200 کیلوگرم، 1 تن و 200 کیلوگرم فقط شمش طلا، با خانه ها، با تقریبا 8 کارخانه، توجه همه اینا به ارث از پدرش میشتسی، تمام اینها رو به فقرا بخشی. و به فقرا بخشی نه به این معنا که بگیم خب یه همچین آدمی هر چقدر به فقرا ببخشه اون جارو کردن ته انبارش هم به اندازه زندگی من و شماست، نه، چنان به فقرا بخشید که برای امرار معاش خودش مجبور شد در یکی از روستاهای سوئیس، در یک مدرسه ابتدایی روستایی در سوئیس معلم میکنه برای که بتونه نان شب خودش رو به دست بیاره. اما اینشو میخوام بگم، ویتگنشتاین میگه به مالکوم، میگه به نورمن مالکوم شاگردش، میگه من تعجب میکنم که چرا مردم اینو به پای افتخارات من میذارن که این ثروت رو بخشیدن به فقرا، من بزرگترین مزاحم روح خودم رو از سر راه برکنار کردم. مجلسی من مزاحم روحم رو از سر راه برکنار کردم. چرا؟ چون شما اون ثروت رو اگه بخواید بهش بپردازی برای حفظش چیکار باید بکنید؟ دیگه وقت برای شما باقی مونه؟ و برای ازدیادش اگه بخواید ازدیادش بدید که دیگه با ویلا، شما این ثروت را نیاز دارید شبان روز خودتون و 100 تا 200 تا 300 تا کارمند و حقوقدان و مشاور و توجه میکنی معاون و مدیر عامل که این ثروت را نگه دارن. اگه بخواید دیگه ازدیادش بدید که خب من ویتگنشتاین کی به روح خودم بپردازم؟ اینات میکنید. این در واقع این دیدگاهه که شما روحتون رو نشناختید و نمیفهمید چه نیازهای روحی دارید که اینقدر وقتتون رو صرف پرداختن به کسب ثروت برای خوش جلوه کردن در اذهان دیگران میکنید، چون به اون توجه ندارید. خب حالا حاصل این چیه؟ اگر من اومدم و به حد اقل ضروریات زندگی اکتفا کردم، حالا من دیگه وارد بحثای تفصیلی این نمیشم، جای دیگه گفتم، اگر من این کار کردم عرض میکنم که نتیجه چیه؟ این نوع زندگی که شما برای من تصویر میکنید و به من پیشنهاد میکنید، این حاصلش چیه؟ وقت سرو به شما میگه که آیا شما احساسات و عواطف منفی الان در خودتون هست؟ اگر تریلیاردرید، اگر میلیاردرید، اگر رئیس جمهوری کشوری هستید، اگر کارخانه دار بزرگی هستید، اگر یکی از بزرگترین ثروتمندان جهانی، اگر چهره ای که عکستون رو پشت تمام مجلات میزنن، اگر آدم سرشناسی، هر چی از این چیزای جلوه های بیرونی دارید، آیا هیچ احساس عاطفی منفی در درونتون ندارید؟ حتما خواهید گفت که چرا، من یه اندوهایی دارم، یه حسرت‌هایی دارم، یه نزاع‌هایی با خودم دارم، یه اضطراب‌ها و تشویش‌ها و دلهره‌هایی دارم. ثورو و ترانسندنتالیست ها میگن اثر این نوع زندگی اینه که هیچ احساس عاطفی منفی در درونش باقی نمونه، کاملا آرامش داری، کاملا شادی، کاملا صلح با خودتون دارید، در حال نزاع و کشمکش با خودتون نیستید، زندگی کاملا معنادار دارید و خلاصه اون چیزی رو دارید که روانشناسان بهش میگن الان ویتال، یعنی شور زندگی، عشق به زندگی و تکرار ناپذیر دیدن زندگی و ملال نیافتن از زندگی. اما شما اینا رو دارید، همین احساسات و عواطف منفی رو دارید. چرا؟ به خاطر اینکه آخه می‌خواستید تصویرتون رو زیبا کنید، نمیخواستید خودتون زیبا کنید. خب هر که تصویرش زیباست بره دلش خوش باشه با اون تصویر زیبایی که داره، اما در درون خودش. شما همیشه دقت بکنید که مثلا کسی مثل مریلین مونرو نمیکنید، کسی مثل راکفلر، اینا چرا خودکشی میکنن؟ هیچ کدوم از این چیزایی که من و شماها به دنبالش میدویم اونا دیگه کمبود نداشتن، اما خودشون در درون خودشون ویران بودن. یعنی بیرونشون مردم رو میکشت، به حسرت میانداخت که خوشا به حال اینا. توجه میکنید دائما مردم به حال اینا در بیرون حسرت میخوردن، ولی خودشون در درون بیمار بودن. به گفته آلبرت مونکی میگفت قولهای بیمار. قول وقتی بیمار باشه معناش اینه که چون قوله همه ازش حساب برن، میگن کاش ما قدرت اینو داشتیم، اما خودش در درون خودش خبر داره که من امروز و فردایی ناگهان بانگی برآمد خاجمون. این قوله بیمار درونش ناشاده اما بیرونش غبطنگیزه. ما هممون به تعبیر رونکی یه همچی حالی رو داریم. خب حالا اینا میگفتن ثروت به اندازه ضروریاتش این خدمت رو به شما میکنه، بیشترش هم برای کسبش هم برای حفظش شما. و جالب اینه که حفظش رو هم ما باید به اندازه کسبش روش نیرو بگذاریم. یعنی اینجور نیست که طبیعت به من بگه که حالا تو 3 تا ماشین اضافه بخر دیگه حفظش با من. نه، ماشین اضافه هم که خریدید این حفظش هم باز به عهده خودتونه. فقط پول صرف نمی کنید برای خریدش، باید کلی هم وقت و نیرو صرف بکنید برای حفظ اتومبیلتون. جهان با این اصلاده آماده شما که بگه آقا خریدار تو پولشو بده دیگه، وقتی خریدی حفظ و حراستش با من. همه اینها حفظ و حراستش هم باز پول نیاز داره، یعنی حفظ و حراستش هم باز دوباره مزایقه کردن از نیازهای خود و پرداختن به اینها رو داره. خب حالا از یک جای دیگه نگاه بکنید، مگه همه اینا رو شما برای نمیخواستید که احساسات و عواطف مثبت داشته باشید، یعنی آرامش داشته باشید، شاد باشید، شور زندگی داشته باشید، دستخوش ملال نشید، با خودتون در صلح باشید، زندگی معنادار؟ ظاهرا همه اینا رو ما برای اون میخواستیم، ولی در واقع هیچ کنون از اون به دست نیومده، چون تصویر رو نباید زیبا کرد، صاحب تصویر رو باید به اصلاحش پرداخت. این اون نکته بود که من در باب ثروت خواستم بگم. حالا دیگه اگر وقتی داشتم و عمری داشتم ادامه شد از ثروت برسم.